ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. در پی وقوع دو انفجار در آنکارا 30 تن کشته و 126 نفر زخمی شدند. حسن روحانی میگوید ایران هیچ وقت مانع سرمایه‌گذاران آمریکایی نبوده است. و پیکر فرمانده کشته شده سپاه پاسداران به تهران بازگردانده شد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در پی وقوع دو انفجار در آنکارا پایتخت این کشور 30 تن کشته و 126 نفر زخمی شدند. همکارم محمد زرقامی که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ما و برامون از جزئیات بیشتر این ماجرا بگه. محمد، انفجارها دقیقاً چه موقعی رخ داد؟
با سلام به تو سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اونطوری که خبرگزاری محلی دوغان ترکیه هم گفته، این انفجارها دو تا انفجار جداگانه بودن و این انفجارها با فاصله های معناداری از هم رخ دادن. اولین انفجار صبح به وقت محلی روی داده که در نزدیکی ایستگاه قطار آنکارا بوده و انفجار دوم هم زمانی رخ داده که گروهی که اونطوری که این خبرگزاری محلی این گفته معترضان بودند و در اونجا تجمع کرده بودند تا راهپیماییشون رو انجام بدن، این انفجار صورت گرفته. اونها در حالی که داشتن شعار میدادند و رقص و پایکوبی میکردند، این انفجار درست در پشت سرشون رخ میده. با هم صدای لحظه این انفجار رخ داده رو که کاربران اینترنتی لحظه رو با هم میتونیم بشنویم. برای لحظاتی اما
محمد، من می‌خواستم بپرسم ازت، این تظاهرات از سوی چه سازمان، نهاد یا افرادی سازماندهی شده؟
اونطوری که مشخص شده و به هر حال خبرگزاری‌ها هم گزارش کردن، این تظاهرات یک تظاهرات ضد دولتی بوده که خیلی قرار بوده تظاهرات آرومی باشه و از سوی گروه‌های چپگرای ترکیه سازماندهی شده بوده. این گروه ها در اصل مبنای اعتراضشون و این حرکت اعتراض‌آمیزشون هم برخورد هایی بوده که بین دولت و جنگجوهای کرد در جنوب شرق ترکیه رخ داده بوده.
بعد مقامات ترکیه چه واکنشی نشون دادن به این حادثه و انفجارها تا الان؟
اول من اینو بگم که اولین چیزی که اعلام شد از سوی وزارت کشور ترکیه بود که به هر حال اعلام کردن که تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم تعداد کشته ها رو اونطوری که وزارت کشور ترکیه اعلام کرده 30 نفر هستند و 126 نفر مجروح هستند، اما گزارش هایی که میاد از طریق خبرنگاران و همچنین شاهدان عینی حاکی از اینه که تعدادی همچنان روی زمین هستند، منتظرن که کمک ها بهشون رسیده بشه. از طرفی درگیری بوده بین پلیس ترکیه و معترضانی که اونجا حضور داشتن که پلیس ترکیه سعی کرده که صحنه رو خالی کنه از اونها با شلیک‌های هوایی. اما اگر بپردازیم به این واکنش‌های اولیه‌ای که اومد، خب اولین واکنش رسمی مقام‌های ترکیه این بود که اونها مظنون بودن به اینکه این حرکت یک حرکت تروریستیه و حتی وزیر کشور ترکیه در این خصوص گفتش که کسانی که این حرکت رو انجام دادن در اصل می‌خواستن دموکراسی و صلح در ترکیه رو هدف قرار بدن. از دیگر سو احمد داوودوغلو اعلام کرد که یک نشست اضطراری در این خصوص برگزار خواهد شد، درخواست یک نشست اضطراری رو کرده. از دیگر سو رجب طیب اردوغان هم که در استانبول به سر می برد اعلام کرده که با هدف بازگشت به آنکارا از سفرش رو نیمه تموم و برنامه‌هاشو در اونجا نیمه تموم می‌گذاره و باز می‌گرده. اتفاق دیگر در کمپین آقای داوودوغلو رخ داد، کمپین انتخاباتیش که اعلام کرد برای 3 روز آینده فعالیت‌هاش رو تعطیل اعلام کرده و به حالت تعلیق درآورده. ولی یک واکنشی هم بود از حزب دموکراسی و صلح در ترکیه که در اصل این حزب رو آقای دمیرتاش، صلاح الدین دمیرتاش رهبری میکنه. صلاح الدین دمیرتاش اعضای حزبش در تظاهرات امروز حضور داشتن و تعدادی از اونها کشته شدن و مجروح شدن، او هم به این قضیه واکنش نشون داده.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که موضوع انفجارها در ترکیه رو پیگیری کرده بود. اما دقایقی پیش با سیاوش شهابی پناهنده سیاسی در ترکیه گفتگویی کردم که در محل انفجار حضور داشته و از او درباره جزئیات بیشتر این حادثه پرسیدم.
به فراخوان 4 تا از تشکل‌های بزرگ کارگری در آنکارا امروز میتینگی قرار بود برگزار بشه در حمایت از صلح. گروه‌های مختلف سیاسی و حقوق بشری امروز در این میتینگ به تلاش داشتن که حاضر بشن و از احزاب مختلف هم حضور داشتن. در حال شکل‌گیری آغاز این راهپیمایی بود که در بین گروه حزب HDP، همون حزب دموکراتیک خلق که یک حزب کردی معرفی میشه، دو انفجار بزرگ روی داد که در پی این دو انفجار در همون دهه اول چندین نفر کشته شدند و تعداد زخمی ها هم در حال حاضر خیلی بالا است. نکته که باعث خشم بیشتر مردم هم شد بعد از این انفجارها این بود که مردمی که داشتن فرار میکردن، پلیس لباس شخصی و پلیس لباس آرم پوش ترکیه به سمت مردم شروع به تیراندازی کرد و در پی اون هم مردم چندین دستگاه خودروی پلیس رو تخریب کردن و تلاش کردن که با آتش بکشن. این در عرض کمتر از 10 دقیقه اتفاق افتاد.
آقای شهابی، الان با وجود این انفجارهایی که رخ داده و این اتفاقایی که افتاده، شما به عنوان کسی که اونجا حضور دارید، وضعیت شهر آنکارا رو به چه صورت می‌بینید؟ می‌تونید برای ما توضیح بدید؟
خب از اونجایی که گروه‌های مختلف سیاسی فراخوان داده بودن و اعضا و طرفدارانشون به هر حال از شهرهای مختلف ترکیه امروز به آنکارا اومده بودن و این انفجارها رخ داده، این گروه‌ها به هر حال در قسمت‌های مختلف شهر پراکنده شدند، چون یک بی‌اطلاعی به هر حال بعد از این انفجار روی داد بین مردم، بین گروه‌ها، تماس‌ها به خاطر حجم بالای ترافیکی که ایجاد شد، تماس‌ها عموماً قطع شد و این گروه‌ها در قسمت‌های مختلف شهر پخش شدند در همون اطراف محل برگزاری میتینگ. فضای امنیتی شدیدی رو الان به وجود آورده در مناطق مختلف آنکارا. پلیس نقاط مختلفی رو تحت کنترل و تدابیر امنیتی شدید خودش در آورده.
در ایران حسن روحانی روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت باراک اوباما به دولت‌های جهان و همچنین بانک‌های آمریکایی یادآوری کرده است که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا هشدار داده است که شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. پیکر حسین همدانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که عصر پنجشنبه در نزدیکی شهر حلب سوریه کشته شد، امروز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در مراسم ورود پیکر حسین همدانی در فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که اگر حسین همدانی نبود، دمشق سقوط می‌کرد و افسود که نظام و مردم سوریه مدیون او هستند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز کشته شدن حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفت و اضافه کرد که او به آرزوی خود، یعنی جان دادن در راه خدا، رسید. اما در گزارشی با عنوان گرایش‌های جهانی در زمینه اشتغال جوانان که 8 اکتبر برابر با 16 مهر ماه منتشر شد، سازمان بین‌المللی کار ویژگی‌های بازار کار را برای جمعیت دنیا بررسی کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار مفهوم جوان چه سنینی را در بر می‌گیرد و جوان‌ها در بازار کار با چه مشکلاتی روبرو هستند. فریدون خاوند:
بر پایه نرم‌های سازمان بین‌المللی کار، طیف جمعیت بین 15 و 24 سال جوان به شمار میاد. با این حال، چون سهم جوان‌های تحصیل کرده و به خصوص دارندگان مدارک دانشگاهی رو به افزایش گذاشته، مفهوم جوان بیش از پیش به جمعیت 15 تا 29 ساله هم اطلاق میشه و این تفاوت در جدول‌ها و آمارها مورد تأکید قرار میگیره. سازمان بین‌المللی کار در گزارش امسالش میگه که شمار جوانان بیکار در رابطه با اوج بحران اقتصادی در دنیا در سال 2009 حدود 3 میلیون نفر کمتر شده و رسیده به 73 میلیون نفر. در مجموع در مقیاس جهانی 13% جمعیت فعال جوان بیکار هستند، که البته در پشت این رقم کلی مناطق و کشورهای گوناگون در وضعیت یکسانی طبعا نیستند. تازه در بین جوانهایی هم که کار میکنند حدود 38% معادل 169 میلیون نفر در دنیا در فقر به سر میبرند و درآمد این جوانها زیر 2 دلار در روز است.
آقای خاوندزاده، این گزارش به بازار کار برای جوانان ایران هم پرداخته شده؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار به تک تک کشورها نپرداخته و در نتیجه نام ایران هم مطرح نشده، ولی داده ها در سطح منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و ما می‌بینیم که اشتغال جوانها در ایران شباهت زیادی داره به وضعیت اشتغال در خاورمیانه و آفریقای شمالی که بالاترین نرخ بیکاری جوانها رو دارن در دنیا. نرخ بیکاری جوانها در خاورمیانه میرسه به 28% و در ایران هم نرخ رسمی بیکاری جوانها 23% هست، ولی نرخ غیر رسمی در همون سطح کلی منطقه ارزیابی شده. دومین ویژگی بازار کار جوانان در خاورمیانه تبعیض بسیار شدیدی است که بین زن و مرد وجود داره و نرخ بیکاری دختران 20% بیشتر از پسرها، شاید هم بیشتر، و در ایران هم درست همین تبعیض دیده میشه. و بالاخره سومین ویژگی خاورمیانه این است که نرخ بیکاری در بین نسل جوان پا به پای سطح تحصیلات اونها بالا میره و در ایران هم همین وضعیت دیده میشه.
چطور آقای خواند؟ یعنی منظور اینه که در خاورمیانه و ایران یک جوان هرچه تحصیل کرده تر باشه خطر بیکار ماندنش هم بیشتره؟
دقیقاً. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر آمار منابع کارشناسی میگه که در سال 1394 حتی با رشد 3% اقتصاد ایران که عملاً با توجه به وضعیت موجود غیر ممکن هست، جمعیت فارغ التحصیلان بیکار میرسه به 1,600,000 نفر، معادل 25%، و با همین نرخ رشد 7 سال دیگه ایران 3,700,000 فارغ التحصیل بیکار خواهد داشت، معادل 42%، که میبینیم خیلی خیلی بیشتره از جوانهایی که مدرک ندارن.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس بود در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گارد حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
من مهتابه وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
آخرین خبر این که با وجود حملات هوایی روسیه و فرانسه علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، این گروه پیشروی خود را به سوی شهر حلب ادامه می‌دهد. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه اعلام کرده است که نبرد در نزدیکی شهر حلب میان نیروهای دولتی و گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز این نبرد اکنون به 2 کیلومتری شهر حلب رسیده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این اعلام کرده بود با تشدید حملات هواییش علیه گروه حکومت اسلامی بیش از 300 شبه نظامی مخالف دولت بشار اسد و حدود 60 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. به گفته یه وزارت دفاع روسیه 2 تن از فرماندهان گروه حکومت اسلامی در حمله‌ای به رقه کشته شدند. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو شما از وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم پیگیری بکنید و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید عضو بشید و از اونجا خبرها رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان رادیو فردا هم به بحث و تبادل نظر بپردازید.